أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. غیبت تعریفش ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او شده. تعریف و تذکر و توضیح در مورد سه واژه ذکر، عیب و مخفی رو شبهای گذشته به عرض رسوندم. باید توجه داشت که اگر عیب در اون مؤمن وجود دارد اسمش غیبته. اگر وجود ندارد اون عیب و شما هم میدونید که این عیب رو او ندارد و بیان بکنید، این اسمش بهتانه، یه گناهیست که اعظم از غیبت شمرده شده، بزرگتر از غیبت. گاهی به شخص میگه غیبت نکن، میگه صفتشه، و اگه صفتش نباشه که غیبت نیست، میشه بهتان. اگر نمیدانید که شخص این عیب را دارد یا ندارد، این خطا را کرده است یا نکرده، گمان دارید، بر اساس گمانتون شخص رو به این کار متهم میکنید، این گناه میشه گناه تهمت. فرق میکنه غیبت با بهتان، به هر دو اینها با تهمت. اگر عیب مخفی اوست و بیان شود، این میشه غیبت. اگر این عیب در او باشد، اگر این عیب در او میدانم که نیست و در این حال میگویم، این اسمش میشه بهتان. و اگر عیب در او نمیدانم هست یا نیست، ولی من به او نسبت میدم، به صورت احتمالی هم نسبت میدم، میگم شاید این کار کار فلانی باشه، شاید فلانی این حرفو زده، اگر این چنین باشه، این اسمش میشه تهمت. دو تا روایت بخونم که در مورد تهمت و بهتان عرض امشبم در این قسمت رو جمع کنم. من اتهم اخاه المؤمن انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء. کسی که به مؤمنی تهمت بزند، متهمش کنه، بگه شاید این کارو کرده که در بین ما رواجم نسبتاً داره، ما اسمش هم میذاریم زرنگی، اسمش هم میذاریم هوشیاری. نه، اینجوری نیست. اگر کسی مؤمنی را متهم کند، همان گونه که نمک تو آب حل میشه، ایمانم تو قلب او اینجوری حل میشه، یعنی از ایمان دیگه خبری نیست. من اتهم اخاه المؤمن انماث الایمان فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء. این در مورد تهمت. مصداق تهمت مثلا چیه؟ فرض بفرمایید اگر کسی کاری کرده، شما دارید نیت خانه میکنید، میگید غرضش، قصدش این بوده، ولی علائم و شواهد کافی ندارید، فقط مستند به حدس شماست. اگر این چنینه، شاید نیتش آن باشد، اسمش میشه تهمت. تو قلب او که نیست، درست شد؟ تو قلب او نیست. ما نمیتونیم به صورت احتمالی هم به اون شخص نسبت بدیم. خدا غریق بهار رحمت کنه، مرجع بزرگوار رو به مرحوم آیت الله العظما سید احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه. من حدوداً سنم فکر میکنم 20-21 سال بود که خدمتشون شرفیاب شده و ازشون این سوال رو کردم، همین سوالی که الان عرض میکنم. عرض کردم آقا من به صورت قطعی به کسی چیزی نسبت نمیدم، میگم احتمالا کار فلان کسی این کار، همون جام اظهار تردید میکنم. آیا من مجازم این کارو، این حرف رو بزنم؟ ایشون فرمود خیر، جایز نیست. به صورت احتمالی هم نمیدم، گاهی ما پا رو از اینم بالاتر میگذاریم، احتمال رو هم حتی بیان نمی کنیم، بلکه به صورت قطعی نسبت میدیم. بعضی از احتمال شروع میکنن، یکی دو بار که تکرار میکنن خودشون کم کم مثل که به حال اطمینان میرسن و بعد احتمال حذف میکنن، میگن احتمالا به صورت 100% فلان این کاری کردیم. درست، از احتمال میرسه به 100%. اگر نسبت قطعی بدهد این میشه بهتان. بهتان چیه؟ اثر در روایت داره که یک فاضلابی داره جهنم، اونجا رو میگن طینت خبال. این فاضلاب، فاضلاب اختصاصیه، مال اوناییه که تو دنیا اهل فحشا بود، که اینا رو به قدری اونجا تحت فشار و عذاب قرار میدن که ازشون چرک و خونهای بسیار بدبو و متعفن خارج میشه. اینا رو میارن یه جایی جمع میکنن، این میشه فاضلاب جهنم، فاضلاب اینا. داریم من بهت اخاه المؤمن بعثه الله فی طینت خبال، تا کسی که بهتان زده به مؤمنی، مبعوثش که میکنن سر از قبر که در میاره خودشو کجا مییابد؟ توی همچی جایی مییابد. درسته؟ بعثه الله فی طینت خبال، نه اینکه حساب کتابشو میرسن ببرنش اونجا. اصلا نقطه‌ای که مبعوث میشه اینجاست، نقطه‌ای که این تازه میفهمی که دو مرتبه زنده شده و اینجا هست تا وقتی که خدا حساب خلایقشو بکشه، تمام که بشه تازه نوبت اینا میرسه، محاسبش میکنه، حالا تازه وارد جهنمشون میکنه. درسته؟ تازه وارد جهنم. این در مورد دو معصیت بزرگ دیگری که از جهتی هم خانواده هستند با غیبت. یکی تهمت بود که به صورت احتمالی به اشخاص ما عیبی را نسبت دهیم، یکی هم بهتان بود که به صورت 100%، یعنی بدون این که احتمال رو ذکر کنیم نسبت بدیم. هر دو اینها از معاصی کبیر است و باید از او پرهیز کرد و اگر خدای نکرده تا به حال چنین اتفاقی برای ما افتاده حتما باید توبه کرد. و در مورد بهتان و تهمت فرمودن که لازمه در صورتی دسترسی داره به اون اشخاصی که این تهمت رو برای اونها بیان کرده، به اونا بره بگه من اشتباه کردم. درسته؟ به اونا بگه من چنین نسبتی که دادم، این نسبت من درست نبوده. در مورد غیبت و بقیه جزئیات او انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود شبهای آینده عرایزی رو عرض خواهم کرد. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف به یکایک ما توفیق کامل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایید. عرض شد که آنچه از آیات و روایات استفاده میشه اینه که ما اگر خدایی نکرده گرفتار گناه بشیم، معصیتی بکنیم، یه ویروس خیلی خطرناکی رو در پیکره ایمانی خود وارد کرده. این ویروس اگر به صورت 100% ریشه‌کن نشود، آسیب‌هایی رو به به ما و به ایمان ما، به دنیای ما، به آخرت ما، به برزخ ما، به نسل ما، به مال ما، به عمر ما، به برکت عمر ما، به برکت مال ما، به اطرافیان ما خیلی میتونه وارد کنه. گناه فقط اثرش این نیست که شخص رو مستحق دوزخ میکنه، نه، تو دنیام خیلی اثر داره، آثار مادی متعدد، آثار معنوی متنوع، آثاری رو فرد داره، آثار روی جمع داره، آثار رو نسل داره، آثار رو همسایه ها داره، آثاری در زمین و آسمان داره، خیلی آثار داره، آثاری برای زمان جان دادن داره، آثاری تو برزخ داره، آثاری در هنگام محشور شدن داره، آثاری تو صحنه قیامت داره، آثاری هم دیگه ادامه پیدا کنه میره تو جهنم. یه چیز بد پیلهی هم هست وقتی که میاد به این سادگی آثارش قلع و قمع نمیشه، ولی خداوند متعال از لطف و عنایت خودش این کار رو و این راه رو برای ما باز کرده، این کار رو برای ما ممکن ساخته که ما بتوانیم اون ویروسی که درمون آمده، این ویروس رو یه جوری از خودمون به کلی بیرون بیاندازیم. این رو دقت بفرمایید، کلمه به طور کامل به شکل کلی رو همیشه در این عرایض من داشته باشید. فرصت نیست اینجا من عرض کنم که گناهان یعنی روایاتی ما داریم، آیات قرآنی داریم که بیان میکنه عمر به خاطر گناه کوتاه میشه، روزی به خاطر گناه کم میشه، روابط با یکدیگر به خاطر گناه کدر میشه، برکت از عمر میره، گاهی عمر کوتاه نمیشه برکتش میره، ولی گاهی مال از بین نمیره ولی مال دیگه مبارک نمیشه، برکت نداره. مرحوم من یه مثال برای برکت بزنم، برکت عمر، مرحوم علامه بزرگوار مجلسی 73 سال عمر داشت، مقدار کتابهایی که به خط خودش باقیه، درسته؟ بعضی هستن الان در روزگار ما کتاب کلی چاپ کردن، ولی شما وقتی که مراجعه میکنید میبینید اینا یه گروه یه تیم دارن، همه تحقیقات میکنن، همه چی مینویسن، این آقای مقدمه مینویسه، کتاب به نام آقا چاپ میشه، هست تو بازار زیاد از این متعدده. مرحوم مجلسی اینجوری نیست، بله یه عده‌ای بودن کتابهایی رو میرفتن گردآوری میکردن از این طرف اون طرف، نسخهشو میدادن به ایشون، اما بقیه کارش دیگه همش به خودش بوده، خواندنش، دستبندیش، توضیحش. مقدار کتابهایی که به خط ایشون باقیه به تعداد روزهای عمر ایشون از اولی که متولد شده تقسیم بکنن یه چیز عجیب غریبی در میاد، مثل که از اول ولادت این باید مشغول نوشتن باشه. توجه میکنی؟ به خط خودش موجود. من به عنوان مثال برای شما بگم، صاحب تفسیر المیزان از دنیا رفته بود، علامه طباطبایی، در بزرگداشت ایشون توضیحاتی میدادن که ایشون چقدر فعالیت علمی کرده، از جمله گفتن که ایشون از جمله علمایی است که در عمرش موفق شده بود دو بار بهار الانوار رو از اول تا آخرش بخواند. من همونجا کلی تأسف خوردم که ما چقدر ناسپاسی میکنیم نسبت به خود مجلسی. بیچاره 110 جلد نوشته، درسته؟ نوشتن با خوندن خیلی فرق کنه. کسی از او تجلیلی آنچنان نمی کنه. درسته، کنگره بزرگداشت مولوی که میذارن از شرق و غرب عالم، درسته، آدم ها میان مولوی شناسا توضیح بدن که این یه بیت شعرش احتمالا چند تا معنا داره نداره، نمیدونم اصلایی که به درد دنیا میخوره یا آخرت نمیدونم، ولی میکنن. ولی برای مثل مجلسی نه، یه کنگره گذاشتن تو اصفهان، برگزار کنندش گفت خیلی آبروریزی بود از نظر شرکت کنندگانی که تو این کنگره شرکت کردن. البته خیلی هم بعید نیست، چون اونایی که پیوندشون با اهل بیت خیلی زیاده تو دنیا زیادم بازارشون ولی گرم نمیشه. مرحوم مجلسی 73 سال عمر داشته. از نظر شخصیتی هم شخصیت مشهوری بوده، اینجور نبوده که در رو ببنده رو خودش تو کتابخونه باشه، نه، تدبیرهایی که او به شاه سلطان حسین صفوی القا می‌کرده برای اداره حکومتش به جوری بود که شاه سلطان حسین بی عرضه‌ای که بلد نبود ایران اداره کنه، با تدبیرهایی که مجلسی به او میگفت تونست مملکت اداره کنه. مجلسی که از دنیا رفت به فاصله اندکی افغان‌ها حمله کردن، کلن تار و پود صفویه رو به هم ریختن و ایران شد یک جایی که محل آشوب و فتنه و این چیزا. خیلی کارها به دست او انجام شده، کتابهایی که به فارسی نوشته او واقعا قابل استفاده است، کتابهای عربی او، و تحقیقات او خیلی تحقیقات علمی جدی است. 73 سال عمر داشته. این میگن اسم این چیه؟ برکت عمر. بعضی از گناهان هست که عمر رو برکتش رو برمیداره، عمر رو کوتاه نمیکنه، ولی طرف میگه یه ساعت مشغول میخواد یه پیچ رو به یه مهره بپیچونه آخرام نمیشه، درسته؟ یا آخرام بعد یه ساعت موفق میشه که بالاخره یه پیچ رو به یه مهره بتونه بند کنه. یه مطلب رو میخونه یادش نمیمونه، 6 بار 7 بار 10 بار آخرام نصف نیمه یادش میمونه، اما مبارک که میشه، پربرکت که میشه، خیلی متفاوت میشه. گاهی با یه نگاه کل مطلب آنگونه که هست همچین بلع وجودش میشه. بعضی گناهان هست در نسل اثر میگذاره، بعضی گناهان هست در اطرافیان اثر میگذاره، خیلی آثار داره. ویروس گناه که میاد تو پیکره ایمان ما به خیلی جاها میتونه لطمه و صدمه بزنه. این که کجا لطمه و صدمه شو وارد میکنه، تو همه جا، تو بعضی از جاها، اینا دیگه قاعده و قانونش رو برای ما بیان نکردن. بله گفتن که اگر شما به صورت جدی بیاید این رو از وجود خودتون بیرون بیفکنید، دیگه اون وقت این آثار سوء نیست، بلکه این مژده و این بشارت رو هم دادن که اگر شما این ویروس رو بیرون کنید از وجود خودتون، خدا به جای این سیئه حسنه می نویسد در نامه عمل شما، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. باب رحمت خدا این گونه بازه و واسعه. اما این که شخص بخواهد این ویروس رو از خودش اطمینان کنه که به صورت کامل بیرون کرده، اطمینانش به این سادگی انجام نمیشه. لذا فرمودن هیچ وقت گناه و معصیت رو حتی تست نکنی. یه بار معصیت کنی، این یکی این چجوریه، بابت امتحانم بهش نزدیک نشی. اگر این آثار مختلف و متنوع رو در نظر بگیرید، اون وقت متوجه میشید که این جمله طلایی امیرالمؤمنین خیلی جمله پرمغزی است که فرمود بابا توبه کردن سخت‌تر از گناه نکردنه و گناه نکردن ترک الذنب احون من التوبه. شما اگه بخوای برگردی سر اون نقطه قبلی که بودی، گناه بکنی دوان تو بخوای برگردی، این گناه نکردن در مجموع ساده تره، چون خودتو میبری توی مشکلاتی، نمیدونی چقدر گرفتاری پیدا میکنی که وقتی بر میگردی آیا درست تو نقطه قبلی بر میگردی یا نه. درسته؟ این عرضی که میکنم بزرگ نمایی نیست. شما باید همه آیات و روایاتی که در یک زمینه وارد شده را همشو ببینید و با توجه به همش نتیجه بگیرید. این عرضی که من میکنم مجموع آیات و روایات رو در زمینه گناه و توبه و استغفار و تبدیل سیئه به حسنه و همه اینا رو که در نظر بگیرید، عرض که میکنم مجموع این هاست، نتیجه جمع این هاست. این آیه از امیدوار کننده ترین آیات، بلکه به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ارجاء آیت فی کتاب الله، یعنی از هر آیه امیدوار کننده است. یه بار امیرالمومنین امیدوار کننده تری، یه بار امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که به اصحابشون فرمودن به نظر شما کدوم آیه در قرآن از همه امیدوار کننده تری؟ یه کسی گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من، ای بندگانی که اسراف کردی، یعنی دیگه شورشو در آوردی، دیگه خیلی شلوغ کردی، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت خدا نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا گناهان شما را میامرزد. گفت یا امیرالمومنین این آیه از همه بیشتر ایجاد امیدواری میکنه. حضرت فرمودن آیه خیلی ایجاد امیدواری میکنه، اما از این آیه امیدوار کننده ترم داریم تو قرآن. یه کسی یه آیه دیگر خوند، حضرت همه رو تصدیق کردن در این که این آیات امیدوار میکند انسان را، اما فرمود ارجاء آیت فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیات تو قرآن این آیه است، ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. حسنات سیئات رو از بین میبره، به شما دارن بشارت میدن، امیدواری میدن. البته بعضی دوست دارن امیدواری اینجوری باشه که ما که اینجاییم، زندگیمونو میکنیم، کارامونو میکنیم، یه چیزی بیاد، ولی یه رحمتی بیاد، ما رو نسیم رحمت برداره، ما رو پرواز بده ببره در جنت فردوس. اگه بشه خیلی خوبه، ولی خدا هم قدرتش نسبت به این کار حتما میتواند تعلق بگیره. اما آیا این همون چیزیست که به ما وعده کرده اند یا نه؟ فرمود امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن اینه که بابا اگر سیئاتی داری، حسنات میتونه اونها رو از بین ببره. ارجاء آیت فی کتاب الله، رجاء آفرین ترین، امید آفرین ترین آیه تو قرآن این آیه است، ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. اونایی که میخوان متذکر بشن این تذکر مهمیه واسهشون، ذالک ذکر للذاکرین، دست به کارشون. گذشته هر مقدار که سیاهه، هر مقدار خطاهایی هست، اما این آیه هنوز پیش روی من هست تا قبل از آن که ملک الموت بیاد و دیگه فرصت جبران از من گرفته بشه، ان الحسنات یذهبن السیئات. میتونه انسان کاری بکنه که جبران کنه. کاری که حر ابن یزید ریاهی کرد همینجوری بود دیگه. اینطور نبود که فقط روز عاشورا بگه خب به اون همراهش بگه تسبیح 100 دونه داری، تسبیح 1000 دونه داری، میخوام استغفار کنم، جلوی حسین ابن علی رو گرفته بودم، سجاده پهن کنیم رو به قبله، میخوام نماز مثلا جعفر طیار بخونم و توبه کنم. حسنه ای رو مرتکب شد و حسنه ای رو انجام داد تا سیئه ای که در گذشته بود جبران کنه. درسته؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. این باب برای همه ما بازه. اول حسنه ای که لازمه که انسان برای از بین بردن سیئات داشته باشه اینه که به صورت جدی پشیمون بشه نسبت به گذشته. پشیمانی یه امر اختیاریه. ممکنه قلب من اشتیاق به گناه داشته باشه، خوب دقت کنن عزیزان، ممکنه من به گناه به دلیل اینکه تجربهش کردم علاقمند شده باشم، علاقمند تر شدم. علاقه به گناه تو نفس همه هست، اگر نبود که گناه نمی کردن مردم. بله، منتها گناه اینجوریه که آدم هرچه انجامش بده مثل آب دریا میمونه که وقتی میخوره تشنه تر میشه. آب شور هرچی میخورید شما بیشتر حریص میشید به خوردنش. رفع تشنگی نمیکنه، اولش گول زننده است. گناه هم همینطوریه، ما رو به خودش معتادم میکنه. این اشتیاقی که در قلب من هست این منافات با توبه نداره، خوب دقت کنن عزیزان، این منافاتی نداره. اختیاراً من به خودم میگم بابا من غلط کردم، نباید میکردم میکنم. این نفس من به سمت گناه کشش داره، غلط میکنه کشش داشته باشه، بی خود میکنه. اما اختیاری منم نیست. بله هستن کسانی که از بس به سمت خدا و به سوی کارهای خیر حرکت کردن که میتتن شهوته شدن، یعنی شهوتشون مرده، میرانده اند شهوت خود را، آنچنان اشتیاقی ندارن. اگه گاهی هم یه دفعه نفسشون به سمت بدیا یه تکونه میخواد بخوره، یه محکم میزنن دهنش که دیگه از این غلطا نکنه. میشه، جزء اوصافیست که ما هممون میتونیم به اونجا برسیم. اینطور نیست که باید 6 تا انگشت داشته باشیم تا اونجوری بشیم. چون ما 5 تا داریم به اونجا نمیرسیم، به خبر نیست. یکی از خصوصیاتی که امیرالمؤمنین برای اهل تقوا شمرده اینه، میتتن شهوته، از بس بهش توجه نکرده به شهواتش اصلا مرده انگار. البته این مرگ نه اینکه هیچی حالیش نیستین، هیچی نمیفهمه، فرق زن و مرد نمیشناسه مثلا، نه اینجوری نیست. اما از بس اعمال نکرده و بهش توجه نکرده دیگه خیلی ضعیف شده، از شدت ضعف تعبیر میکنن به میتتن شهبتو. اگر من در اون رتبه نیستم، من در اون رتبه اگر نیستم، ولی میتوانم به صورت اختیاری بگم با من اشتباه کردم، این اول درجه و اول گام برای توبه است. اگر کسی این رو نداره و استغفار میکنه، فرمود خودشو داره مسخره میکنه. امام هشتم علیه السلام فرمود
من استغفر الله بلسانه ولم یندم به قلبه فقد استهزع به نفسه. کسی که به زبان طلب آمرزش میکنه میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، ولی در دل پشیمون نیست، آبروی کسی رو برده، ولی خودش میگه بد نشد و همچی حال طرفو گرفتیم که دیگه از این غلطا نکنه، فلان خطا رو کرده، ولی تو ذهنش که برمیگرده میگه نه الحمدلله یه فرصتی بود، خودش همه این توفیق رو پیدا نمیکنه. گام اول اینه که بگه من غلط کردم، به خودم میگم خدا، در مقابل خدا سرکشی کردی، خیلی غلط کردی، خیلی بد کردی، نباید میکردی این کارو. اختیارا میتونم با خودم چنین سخنی بگم، این سخن گفتن به این شکل و این تصمیم اول گام برای استغفار. اگه کسی اینو نداره طلب مغفرت میکنه، امام رضا علیه السلام فرمود خودشو داره مسخره میکنه، به قول صاحب تبریزی میگه صبح بر کف، صبح یعنی تسبیح، صبح بر کف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. این همون بیان است که از بیان و فرمایش حضرت رضا علیه السلام گرفته شده. مال مردم رو من خوردم، من غلط کردم خوردم، دارم پس بدم. این دختر خانم ممکنه تا به حال یه جوری در برابر نامحرم ظاهر می شده، هم کلاسیاش، هم دوریاش، فامیلاش، چه می دونم دوستش، همسایش اینجوری بوده. نه، کار اشتباهیه، کار اشتباهی، خیلی بد کردم من. این قدم اوله. اگر شما زیاد به خودتون بگید من اشتباه کردم، من غلط کردم، من نباید میکردم، اگر این رو زیاد با خودتون تکرار کنید، رفته رفته اون اشتیاق شما به گناه هم ضعیف میشه. ولی باید مقاومت کنی و پشت هم به خودتون این مطلب رو هی تکرار کنی. فرمودن در شبانه روز شما هی باید به خودتون رسیدگی کنین. آخه این نامه عملی که من دارم خیلی بده، چیا توش هست؟ آخه یه رسیدگی من نکنم، هیچی. فرمود رسیدگی کنید و بعد ببینید که اگر گناهی درش هست طلب مغفرت کنید. این اول حسنه ایست که مقداری به مقدار خیلی زیادی سیئات رو از بین میبره، بقیه مراحل و بقیه چیزا بماند برای شبهای دیگه. خب شب جمعه است، اولین شب جمعه سال قمری و شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. امشب هم میخوایم از باب اون یاری از یاران امام حسین وارد شیم که یه حسنه ای رو انجام داد که در عالم خلقت از یاد تاریخ نمیره. خیلی گناه بزرگی بود مقابله با حجت خدا، خیلی گناه بزرگی بود گرفتار کردن حجت خدا در دست دشمنانش، زمینه شهادت حجت خدا رو فراهم کردن، زمینه اسارت اهل بیت او رو فراهم کردن، خیلی گناه بزرگی. میخواست از خونه خارج بشه، خور وقتی ابن زیاد او رو میخواست بفرسته یه ندایی شنید، یا هر ابشر بالجنه، تو را به بهشت بشارت با. از همون اول آدم هوشیاری بود، به خودش گفت من دارم به سوی دستگیر کردن پسر دختر پیغمبر میرم، کجا بهشته؟ این ندا ندای رحمانی نیست، این ندا ندای شیطانی. بعضیت های خواب مثلا مختصری میبینن، حالا یا یکی دیگه واسهشون میگه من خواب دیدم، احساس میکنم مثل این که نه، همین رایی که درد میدن خوبه، اشتباسی. در هر آنی من باید ببینم آیا اعمال و رفتار من، عقاید من مطابق اون نیست که به من دستور دادن یا نه. اگه نیست به این چیزا خیلی توجه نکنم. او به این ندا هم توجهی نکرد، به بعضی گفت که همچین چیزی هست، اما همونجا گفت من جدی نگرفتم این حرف. آمد و برخورد کرد با سید الشهدا علیه السلام، آقا سید الشهدا سرانجام با او به این مصالحه رسیدن که نه برگردن به مدینه، نه به سوی کوفه برون، راه سومی رو برن تا دستور از عبیدالله ملعون بیاد. قبل از اینکه حضرت با ایشون برخورد بکنه، در منزل شراف اگر اشتباه نکنه، نماز صبح رو که حضرت خوندن فرمودن آب زیادتر بردارید، هرچی مشک دارید پر کنید، مشک ها رو خوب پر کردن. وقتی با سپاه هر برخورد کردن، این سپاه تشنه بود. آقا سید الشهدا علیه السلام فرمود مشک آب رو در اختیارشون بگذارید، همه آب بخورن، حتی حیواناتشون آب بخورن. یکی از این افراد بود که دیرتر رسید، خیلی هم تشنه بود، حضرت خودشون مشک آب رو به او دادند. او بلد نبود آب از تو مشک بخوره، مشک رو وارونه که شما بگیرید آب نمیتونید بخورید، باید برگردونید. حضرت به او فرمود برگردون. او لغت حجاز رو متوجه نشد، نفهمید باید چیکار کنه، خود حضرت برگردون نه او آب رو تونست بخوره. حتی اضافه این آبها رو هم بعضی ها گفتن لشکریان هر به زیر شکم اسبها می پاشیدن تا اسباشون که آبم خوردن حالا یخت خونه کم بشه. خیلی خوب دنیا تلافی کرده با امام حسین، خیلی خب گذشت تا رسید به صبح عاشورا. تو ذهنش هم این بود که انشالله، تو ذهن هر این بود که انشالله کار به نقطه باریک میرسه، ولی انشالله به درگیری ختم نمیشه. همین فکری که خیلی هم داریم دیگه، که انشالله این کار رو میکنیم یه روزی انشالله به جای خیلی ناجوری بر نمیخورم، به خیر میگذره. صبح روز عاشورا اومد پیش عمر سعد، اش گفت سرانجام تصمیمت چی شد؟ گفت باید بجنگیم با حسین. اینجا دیگه تمام کرد صحبت رو. من به شما عزیزان جوانتر عرض میکنم، همین که فهمیدی رفیقت میخواد از امام زمان علیه السلام جدا بشه، دیگه با او بدون باید راه تو جدا کنی. همون کاری که هور کرد، هور همینجوری بود تا فهمید که دیگه او نمیخواد برگرده، دیگه چیزی به او نگفت، راهشو به این سمت کشید. به پسر و هم غلامش گفت من دارم میرم. به بهانه آب دادن از حلقه محاصره رو شکست، اومد بیرون، اومد به سرعت طرف خیمه های ابی عبدالله علیه السلام. اما به چه شکل؟ دیگه از اسبش گفتن پیاده شد، کفش های خودش رو در آورده بود، گره زد به گردنش آویخ، سپر خودش رو برعکس کرد، یعنی آقا آمدم، من تسلیم شدم، من دیگه تسلیم شدم. قربان آقا سید الشهدا علیه السلام. عزیزان اگه کسی از شما یه روزی خواست معذرت خواهی کنه، یه خورده ای شباهت به امام حسین پیدا کنین. نه امام حسین، نه زینب کبرا، نه حتی بچه ها، نه قمر بنی هاشم، نه اصحاب، هیچ کدام سرزنش نکردن هر رو، نگفتن این گرفتاری رو تو برای ما ایجاد کردی. فصفح الصفح الجمیل. وقتی میخوای بگذری از کسی، خیلی زیبا از او بگذر، اصلا به روی او نیار. اگه امشبم برگردم من به سوی امام زمان علیه السلام، به سوی حضرت توجه کنم، یقینا حضرت به من عتاب نخواهد فرمود، به روی من نمیاره، انگار نه انگار. وقتی که آمد سید الشهدا علیه السلام، نقل شده بهش فرمود حالا که آمدی تو مهمان مایی، بیا دختر. اما او اجازه میدان خواست. میدونید چه شنیده بود؟ چه نمیدونم چه داستان اتفاق افتاده بود. حضرت عرض کرد آقا من میخوام برگردم همین لشکر رو موعظه کنم. حضرت فرمود برو. آمد اول کلامی که گفت میدونید چی بود؟ گفت لشکر شما با حسین میخواد بجنگید، حسین با شما، اما من آمدم اینجا میبینم بچه‌ها همینجور صدای الاتش الاتش هست. هرچه موعظه کرد در دل سخت‌تر از سنگ آنها اثر نکرد. برگشت، اجازه میدان خواست، رفت، تعدادی رو به درک واصل کرد. وقتی رو زمین افتاد، اصحاب هنوز مقداری بودند، بدن نیمه جان او رو به عقب آوردند. لحظات آخر شاید فکر نمی کرد امام حسین بیاد بالا سر او رو به دامن بگیره، اما سید الشهدا علیه السلام آقایی فرمود، لحظات آخر سر حر رو به دامن گرفت، به او فرمود انت حرون کما سمت که اموک. لحظات آخر سید الشهدا سر حر رو به زانوی خودش گرفت. من عرضه بدارم آجان، لحظه آخر که بود که سر شما رو به دامن بگیره؟ لحظات آخر صورت روی خاک های گرب کربلا، گرب مناجات با خدایی، رزن به قضایک، تسلیم لامریک، لا معبود از زواج، ناگهان ببین زینش زنگی.